بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تربیت نسلی، 25 اردیبهشت ماه 1399، مشهد مقدس.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز شهادت آقا امیر المومنین مولا الموحدین، لنگر زمین و آسمان رو محضر شما بزرگواران. آرزوی قبولی طاعات و عبادات انشالله این ایام علی الخصوص شبهای قدر دست پر و نفع کثیر برده انشالله از این شبها بیرون بریم. یک بحث رو محضر شما آماده کردم خدمتون. شب 19 مقدمه رو عرض کردم و این شب میخوام این بحث رو در واقع یه خورده باز بکنم. البته مفصل ترش حالا وعده میدم جای دیگه، عمر باقی بود، عرض بکنم. بحث بسیار شیرین و جذابی خواهد بود انشاءالله و پربرکت انشاءالله باشه. یکی از بهترین مقاماتی که بنده خدا به اون میرسه مقام حسن ظن به خداست. خوب به این دقت بفهمید. توی این سخنرانی های شرح جنود عقل و جهل راجب این یه خورده صحبت کردیم. امسالم فرصت نشد، اما بنده حتما بعد از ایام ماه مبارک رمضان معادل اون 5 شب 10 شبی که هر سال صحبت میکردیم، حالا در فضای مجازی صحبت میکنم و عزیزان اگه خواستن منت میگذارن گوش بکنن. مقام حسن ظنه. خیلی وقتا هست ما دوچار مشکلاتی تو زندگی میشیم، صبر میکنیم، اما به همون سخت داره میگذره. تازه بنده خوب اینه ها، بنده که خوب نباشه که غرغر میکنه، ناشکری میکنه، ناسپاسی میکنه، مسببش هم خودشه ها. خود بنده مسبب اون بلاهایی بوده. به ما کسبت عید ناسه، خودش یه اشتباهی کرده، یه غلطی کرده، خدا حالا داره باهاش برخورد میکنه، اونم براش خوبه، بر تربیتشه. منتها دیگه حالا غرغرشو میکنه، گریزاریشو میکنه. یک موقعی از این بنده در مقابل اون مصیبت ها صبوری که میکنه هیچ، رضایت داره هیچ، حسن ظن داره به خدا. یعنی رضایت و حسن ظن با هم همگامن. یعنی چی؟ یعنی میگه حتما در این که یه خیری هست، در این شکی نیست این اتفاق افتاده و مطمئن خدا رشد او رو در همین کار قرار داده. میدونید فرق شیطان با اون همه عبادت با بقیه با خیلی از مخلوقات خدا در چه بود؟ گفت رب فبما اغویتنی، گفت خدایا تو با این کار که من به آدم سجده بکنم جلوی رشد منو گرفتی. حالا نکتهش کجاست؟ رشد این شیطان در چه بود؟ در همون سجده به آدم. یعنی اگر همان سجده رو میکرد، همان تبعیت رو میکرد، خدا به بالاترین مقام ها میرسوندش، خیلی بالاتر از اون چیزی که بود. بهش میگفتن عزازیل، یعنی عزیز خدا. این تصورش در این بود که خدایا رشد من رو اون چیزی که من میگم اونجوری قرار بده. منتها این تصور کاملا کودکانه و اثر جهله. بچه چون میدونم کوچیکه، متوجه نیست، عقلش کامل نشده، 3 سالشه 4 سالشه متوجه نیست، یه میره یه خطایی ازش سر میزنه، پدر مادر میره داره میره سمت آتیش، دستشو میگیرن میکشنش این طرف، ناراحت میشه، گریه میکنه، عربده میزنه. این درسته به پدر و مادرش علاقه داره، درسته میدونه پدر مادرش دوستش دارن، اما هنوز این وسط یه منی داره که میگه من از پدر مادرم بیشتر میفهمم. راستشو بخواید ما همون منه رو داریم. خیلی حرف زشتی ها، حرف سخیفی ها، اما ما مدعیم از خدا بیشتر میفهمیم. ماها حسن زن و حسن تفاهم به خدا نداریم. یه مؤمن واقعی هر بلایی سرش میاد میگه غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی باده بده شادی آن کین غم از اوست. حتما یه خیری در اینه. مؤمن حقیقی وقتی اتفاقی تو زندگیش میفته میگه چون خدا عاشق منه، چون خدا رب منه، چون خدا تمام این کائنات رو آفریده برای من، چون منو دوستم داره، چون منو برای بهشت آفریده نه برای جهنم رفتن، چون منو آفریده که به هم افتخار کنه جلوی تمام مخلوقات خودش، پس حتما رشد من در همین اتفاقی که میفته. برای همین مؤمن میگه الخیر فی ما بقا، خیر خوبی در همون چیزی که اتفاق افتاده. اینو ساده داریم میگیم ما. تو حرف قشنگه، بری تو زندگی دو تا مشکلات برات پیش بیاد پس میزنی. به این مقام آدم باید برسه که به خدا حسن ظن داشته باشه. به این خدایا این اتفاق عزیزم از دست دادم، حتما خیر من در اینه. شما آدم های بزرگ رو نگاه میکنید میبینید کسایی که اصلا با یتیمی بزرگ شده، خیلی هاشون. خود پیامبر گرامی اسلام رو نگاه بکنید، امام خمینی رو نگاه بکنید. مشکلاتی که این افراد در زندگیشون داشتن، این بزرگان، اصلا برای ما دور از تصور. یک موقع از شما چه میدونم مثلا 14 15 سالته یه مشکلاتی برای تو زندگی پیش میاد، بعد تو 50 سالگی متوجه میشی دقیقاً شما تو اون مشکلات 14 15 سالگی که داشتی یه دوره تربیتی رو طی می‌کردی برای همون 50 سالگیت. آدم حکیم با غیر حکیم فرقش تو چیه؟ آدم حکیم متوجه این مسئله میشه، میگه عجب این اتفاق برام افتاد برای این بود. چرا؟ چون اصلا بنا رو بر این گذاشته که این اتفاق تو زندگی من اتفاق خوبی بوده، باید بگردم حکمتشو بده کنم. اما یه کسی که دنبال فرافکنیه، دنبال گم کردن مسائله، وقتی اتفاقی مفتده چی میگه؟ میگه که نه، ایراد که از من نیستش، یه جا در حق من ظلم شده، ال شده، بل شده، فلان، خودش هم که کلا میذاره کنار، معصوم، نباید بپذیره، بگه آقا احتمالاً یه خطایی از من سرزدین اتفاق افتاده. خیلی از این خطاها هست، ما روحمون هم خبر نداره. یه دلی و یه جا شکستیم، قفلی در زندگی ما زده شده، خبر نداریم. یک جا پدر مادره رو یه جوری ناراحت کردیم، یه قفلی تو زندگی ما زده شده، روحمون هم خبر نداره. شما بچه دار که میشید، یه فرصت طلایی براتون به وجود میاد برای رشد. با ازدواج یه فرصت عالی، با بچه دار شدن یه فرصت عالی تر. چون تازه میفهمید خدا یعنی چی، تازه میفهمید خدایی یعنی چی. تا قبلش اصلا یه چیز شنیدید، درک ندارید که بچه رو میزنی، یعنی بهش سخت میگیری. زدن به معنیه که ضرب شست، نه، منظورم این که بهش سخت میگیری، گریه میکنه، سمت خودت فرار میکنه، میدونه میاد بغل خودت. یه جایی یه چیز بی خود رو میخواد، شما دوستش داری، داره جلوشو میگیری، ناراحت هم هستی از این که اون ناراحت شده، اما میگه خب چاره ای نیست. یک جایی هم شما میبینی یه بچه چه میدونم 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، 7-8 ساله رو از اونجایی که پدرشی، از اونجایی که مادرشی، یه ظلمی در حقش میکنی، چون پدر مادرش هم هستی، به خودت حق کامل میدی، میبینی ظلمی که در حق همون بچه کوچیک کردی دامنتو گرفت. بعضی موقع تو روایات بخونید آ این ظلم در حق حیواناته. داشتیم یه گربه داشته رد میشد، یه لنگ دمپایی بهش زدی، یه کاریش کردی، یه اذیتش کردی، میبینی 5 سال زندگی قفل شده. برای همین بعضی موقع ها ما بسته میشیم تو زندگیمون، نمیفهمیم از کجا بسته شدیم. این درده، یعنی طرف خورده، نمیدونه کجا خورده. یه ضربه که من وارد شد از کجا بود؟ لاغه بتونه درستش کنه. این که خدا تو زندگی به دل شما بندازه، متوجه بکنه، نشونه‌هایی تو زندگی برای شما بفرسته که متوجه خطات بشی، این خیلی ارزشمنده. امام صادق علیه السلام میفرماد که مؤمن اگه یه مشکل تو زندگیش میفته، دنبال اون علته میگرده. اما غیر مؤمن میدونید چیه؟ ببخشید دوز میخوام مثال حضرت دیگه، فرمان مثل یه سگیه که بستنش نه وقتی وله میدونه برای چی وله، یعنی وقتی نعمت داره شکرگزار نیست، وقتی وله نمیوله وقتی میدونه برای چی وله، و نه وقتی بستنش میدونه برای چی بستنش، فقط داره خودش اینور اونور میزنه، به در و دیوار میزنه. بعضی حیوانات همینجوری ان تو میندازن توی قفسی فلان، انقدر خودشون در و دیوار میزنن که از اون بیشتر آسیب میبینن و نمیدونه وقتی بستنش و گیر افتاده برای چی تو گیر افتاده. یه بار بود سالها پیش، مثلا 15 سال پیش بود، من دانشگاه داشتم برمیگشتم، یادم یه گربه ای سرشو کرده بود توی قوطی رو، بعد گیر کرده بود کله، همینجوری میدوید میخواد تو در و دیوار. خب ما می‌خواستیم اینو بگیریم نجاتش بدیم، اینقدر اذیت کرد ما رو، چنگ انداخت خودشو بیشتر این طرف اون طرف کرد. بعد این حیوان اینجوریه، مؤمن حیوان نیست. مؤمن اونجا حکمت به خرج میده، میگه صبوری میکنه، میگه فکر میکنه، میگه خب برای چی اتفاق افتاد. اکثر این بلاهایی که ما داریم به ما کسبت عید ناسه، یه جایی ببخشید یه غلطی کردیم، یه اشتباهی کردیم. این حسن ظن به خدا یعنی این که نتیجهش میشه چی؟ یعنی میشه این روایت که بزرگترین گناهان چه گناهیه؟ ناامیدی از رحمت خدا. یعنی چی؟ یعنی این که شما بیای یه گناهی از سر زده و بگی خدای ببخش منو، تو دلت هم پشیمانی حاصل شده، واقعا هم اراده برگشت در تو به وجود اومده، و بعض اون جلسه مثل شب احیای امشبی برگردی بری بیرون و بگی خدا هنوز من نبخشیده. این اکبر الکبائره، این بدترین گناه هاست. برای چی؟ برای اینکه تو اصلا حسن ظن به خدا نداری. یأس و ناامیدی از خدا ویژگی ابلیسه، قنوت من رحمت الله، این خیلی خطرناک. خب یک آیه رو مبنا قرار میدم برای اینکه بخوام یه خورده راجبش صحبت بکنیم و خیلی جالبه. شب اول یه خورده بحث کردیم راجب تربیت نسلی و ذریه ما، امشب اجازه بدید این بحث رو من تموم بکنم. در ماجرای خضر و موسی علیه السلام، اولا که اسم خضر توی قرآن نیومده، یعنی اون تو اون سوره نیست، اونجا میگه یه عبد صالح خدایی، یه عبد، یه بنده از بنده‌های ما بود، خدا علمی رو بهش داده بود، علمی رو داشت که پیغمبر اولوالعزم نداشت. حضرت موسی اواخر عمرش که بهش دستور داده میشه با یوشع ابن نون، چون میدونید حضرت هارون زودتر از حضرت موسی از دنیا رفت، بعد از هارون وصی حضرت موسی شد که یوشع، با یوشع بلند میشن میرن به اون مجمع البحرین، قرار بوده یه اتفاقی بیفته، اگه چیز عجیب دیدش با خبرش کنه، ماهی مرده میفته تو آب زنده میشه و این قصهشو خوندید در سوره کهف. منتها اینو فراموش نکنیم، خدا نیومده قصه بر ما تعریف کنه، حتما یه دلیل داره. یکی از جالب ترین این سوره ها همین سوره کهف، همه سوره های قرآن جذاب و جالب، اما این سوره خیلی اهل بیتیه، یعنی برای ما آشکارتر روایت هایی که داریم رهنمون کردن به ما. یه کارایی میکنه خضر رو، قرار موسی هم ساکت باشه، در روایت هم داریم که موسی اگر صبر میکرد چیزای خیلی بیشتری میدید، یعنی راست و حسینش این حضرت موسی تو اون امتحان پیروز در نیومده، اگر صبوری میکرد خیلی بیشتر میده. اول رفتن دید یه کشتی برداشت سوراخ کرد اونجا، یه گیری داد حضرت موسی بهش، گیرایی هم که حضرت موسی میده ایراد دیگه وارد میکنه، وارده ها، میگه آقای حق و ناسه، برای چی؟ خب حضرت موسی پیغمبر احکامه، پیغمبر باید و نبایده، تا اینجا خلاف شرع صورت گرفت. بعد یه بچه یه مثلا فرسون 6-7 سالی هم زد کشت خضر، اندا خفش کرد، اینجا دادش در اومد، گفت بچه مردم چه زدی کشتید، قتل نفس انجام دادی. گفت من قرار نبود ساکت باشی. رفتن یه شهری، نه نون بهشون آب دادن، توی قریه وارد شدن، نه نون دادن بهشون نه آب دادن، یه دیوار کجی و گفت آقا پاچاتو بزن بالا، گل لغت کن، بعد اینو درستش کن. خب به چه درد میخوره حالا مثلا ها؟ درستش کردن، گفت بیا لاغل ازشون یه مزدی بگیریم، این دیوار رو تو این روستا درست کردیم. گفتش که نه. واقعا چرا؟ گفتش که نه، شما ظاهرا صبوری نداری، حاضا فراقم بینی و بینی، بین من و شما چی؟ مفارقت و جدایی حاصل شد،
اما این سه تا اتفاق دلیلاشو بهت میگم. اولی رو فرمود که حضرت خضر که یا حاکمی وایستاده بود کشتی ها رو داشت میبرد برای جنگ، من اون قایق رو سوراخ کردم که این کشتی رو که وقتی میرن اونجا بررسیش میکنم یعنی به درد جنگ نمیخوره، ردش میکنن میره. حالا شما خودتونو بذار جای صاحب قایقه، نمیگه چه روز نحسی ما امروز داشتیم، نگاه کن یه نفر رو سوار کردی معلوم نیست که تو شروع کردی فوشم بهش میدی، برداشته نگاه کن چی کار کرده ها؟ میگذره دو روز بعد سه روز بعد وقتی بررسی میکنی میبینی چی میگی؟ عجب شانسی آوردیم ما، این کشتی سوراخ شده بود. این همون جاییه که بنده ببخشید نفهمی میکنه، بنده حکیم میگه عجب لطفی کرد خدا به من، و چه لطفای دیگه‌ای داره میکنه که من در طول زمان نمیفهمم، خدا به صورت رندومی چند تاشو به ما میفهمونه که اعتماد کنیم بقیهش هم بپذیریم. یؤمنون بالغیب، ندیده ایمان بیاری، نه اینکه همش به تو اثبات کنه، تو زندگی دو بار سه بار چهار بار اثبات میکنه. پرسیدون دومی برای چی بچه مردم رو زدی کشتی؟ اولا بدونید حضرت خضر جایگاهی که داره تو نظام سبب الاسباب حضرت موساش نداره، من و شما نداریم. یعنی اگه من و شما یه بچه رو بزنیم بکشیم حتما باید اعدامون بکنه، بره محاکمه هم کنه، رضایت بگیرن اعدام بشیم هر چیزی. اما حضرت خضر عین فکر کنید مثل قانون جاذبه که یه بچه از رو پشت اون میفته زمین میمیره، عین قانون چه میدونم چگالی که یه آدم میفته توی آب خفه میشه مثلا، یه همچین نقشی داره و فقط او اجازه داره، کسی دیگه اجازه نداره. پرسیدیم بچه رو چرا زدی کشتی؟ پدر مادر چی دیدن؟ دیدن بچه‌شون خفه شد. دقت کنید اونا ندیدن یه نفر اومد خفه کرد بچه‌شون، که حتی اگه میدیدن هم بازم چیزی عوض نمیشد، از ماجرا کم نمیکرد. حضرت جواب داد به خاطر اینکه این بزرگ میشد پدر مادرش آدم مؤمنین، کافرشون میکرد. ما لطف کردیم بهش، رحمت ما شامل حالشون شد، این بچه مرد. حالا اون بچه رو خدا بخواد بکشه چی؟ یه بار ممکنه پشت بوم بیفته، یه بار ماشین ممکنه بزنش. ها خضر یه مثاله، تنابی بچه به پاش بیفته یه جا مثلا نتونه گوه همین بچه میخواست بزرگش کافر کنه پدر مادرش. مثال برای شما بزنم، زبیر که امیرالمومنین فرمود مازال از زبیر کان رجلا من اهل البیت، یعنی زبیر از ما اهل بیت بود، مازال یعنی دوام، یعنی این سلمان بود، خودی بود، حتی نشع ابن المشموم عبدالله، تا اینکه این پسر شومش عبدالله بزرگ شد، یعنی پسرش نقش بسیار کلیدی در انحراف زبیر و ایستادن جلوی ولی معصوم جلوی امیرالمومنین داشت. شب اول راجع به این صحبت کردیم که شب 19 هم شب ترسیدن از زبیر و ابن ملجم ها شدن است، درست شد؟ بین چه خطری از سر اون پدر مادر بزرگ، پدر مادر رد شده، حالا اون پدر مادر بچهشون کشته میشه 6-7 ساله ممکنه کفرم بگن خدای نکرده، بگن ای داد بیداد خدای کجا نشستی، این همه آدم ببین دارن زندگی میکنن، بچه 6-7 ساله من باید اینجوری کشته بشه؟ درد از این بالاتر یه بچه 6-7 ساله به قولی تازه به نازیش رسیده داره می دو جلو چشت ها؟ بینه عجب خدا رحمتی کرده، بینه اگه قرار بوده امیرالمومنین برگرده در در مورد من بگه قاتل و مقتول کلاه و ما فنار، در مورد زبیر فرمود که او جهنمیه، از منا اهل البیت برسی به جهنم، سقوط بدتر از این سراغ دارید؟ او یعنی قرار بود محشور با اهل بیت باشه تو بهشت. ببین به کجا رسوندش بچهش، همون بچه که بزرگ شد. یعنی همونجا الان چه بسا زبیر داره زار میزنه، هی دائم تکرار میکنه که ای کاش میمردی. درست شد؟ حالا بنده مؤمن حواسش هست به این چیزا، بعضی اینو مثالا رو خدا میزنه برای من و شما، داره مثال میگه ذالک الامثال نظره به حال ناس، من این مثالا رو میزنم تا تو زندگیت بفهم. آسوب داری میریم بیرون تصادف میکنی، کسی که حسن زن داره به خدا میگه حتما من قرار این تصادف در راستای رشد منه، اگر این تصادف صورت نمی گرفت این بر آقا مورد هجمه ها و یه وحشتناک قرار می گیری. این حتما باید این دید نگاه کنی که حتما دلیل رشد منه. برای همین دیگه تو اون سختی ها جز زیبایی نمی بینیم. برای همین از زینب که دیگه در اوج تکامل نقطه ای که انسانو میشه مثال زد براش، حضرت میفرماید ما رأیت الا جمیلا. من با این آیه کار دارم یه خورده، اگه اجازه بفرمایید بیشتر اینو باز بکنم بحثشو، خیلی جالبه. و میفرماد، دقت بفرمایید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، داره توضیح میده، میفرماد و اما الجدار و اما دیوار. اینجا حضرت خضر رسول، از تو همینجا بریم توی بحث بخش سوم بحثم که بسیار زیباست، میخوام خوب عنایت داشته باشی. فکان للغلامین یتیمین فی المدینه، میگه این دیوار، اما دا قصه دیوار مال دوتا بچه یتیم بود در مدینه در شهر. یک سوال، تو آیات قبلیش بالاترش وقتی داره صحبت میکنه میگه فانطلقا، حتی میگه به راه افتادن، وقتی رسیدن به کجا؟ به اهل قریتن، به یه اهل قریه رسیدن. چه دلیلی داره این پایین دوباره مدینه رو ذکر بکنه؟ میتونست بفرماد و اما الجدار فکان للغلامین یتیمین، درسته؟ و کان تحته کنز لهما، و زیر اون دیوار یه گنجی بود برای اون دوتا. یعنی مدینهش هم نمیگفت به هیچ جا بر نمیخورد، حسب قرینه لفظیه، قبلا ذکر کرده که رسیدن توی قریه‌ای، چرا باید دوباره اسم ببره؟ اینجا اون جاهایی که توی تفسیر محل توجه باید قرار بگیره. ما هم اجازه تأویل نداریم الا اینکه روایت داشته باشیم، بریم ببینیم بزرگان چی فهمیدن. خب بقیه‌اش رو بخونم. میگه یه گنج بود، راستی و کان ابوهما صالحا، در ضمن بدونید باباشون آدم صالحی بود. بچه ها چی؟ اصلا ذکر میکن این بچه ها صالح بودن یا نبودن. میگه باباشون صالح بود، کافیه که این گنج برای بچه هاشون حفظ شد. تو قصه قبلی چی بود؟ پدر و مادر خوب بودن، بچه نمونه. بعد میدونی که تو ادامه خداوند میفرماد یه بچه دیگه ما بهش میدیم که آدم صالحی باشه، یعنی جایگزین میکنیم. خدا وقتی شما ازش چیزی رو میخواید همونقدر نمیده، از رحمت خدا به دوره، یه چیز حتما میذاره روش، حتما اینجوریه. شما مثلا بری به یه نفر بیایی 10-12 تومانی من بدید، اونی که آدم سخی باشه اهل سخاوت باشه اون 12 رو میده، اونی که میگه خب گفتی 10 تومن بده 10 تومن بگیر. خدا بری بهش بگی 10-12 تومن بده 20 تومن بهت میده. اینطوریه. مادر حضرت موسی گفت این بچه رو خدا به تو سپردم چیکارش کنم؟ بچه‌مو فقط بهم سالم برگردون. پاسخ خدا چی بود؟ یک، بچه‌شو سالم بهش برگردوندیم، دو، پیغمبرش کردیم. یعنی اصلا مادر موسی نمیخواست بچه‌ش پیغمبر بشه، نخواسته بود. گوی بچه سالم برگرده، فهمو سالم که برش میگردونیم هیچ، پیغمبرش هم میکنیم. امشب داریم آروم آروم پازل تو ذهنت میچینم. یک، به خدا حسن تفا حسن زن داشته باش. دو، مطمئن باش بخشیددت. اگه از این اطمینان نداری پاشو برو بیرون که خطرناکتره. از اینجا بری بیرون، تو این تو ذهنت باشه خدا من نبخشید. سه، چی بخوای؟ این ریل گذاری که شب اول ما عرض کردیم چطوری باید صورت بگیره؟ خوب دقت بفرمایید. فاراده، پس خدا ربک، خدای تو اراده کرد، ان یبلغا، این که اینا بزرگ بشن، اشدهما و یستخرجا کنزهما، و بیان گنجشون رو در بیارن، رحمتم من ربک، مهربونی و رحمت من خدا شامل حالشون بشه. و ما فعلته عن امری، ما پیش خودم که کاری نکردم که آی موسی، ذالک تعویل و ما لم تستع علیه صبر. این تعویل اون چیزه بود تو نتونستی صبر کنی برش. چقدر تو زندگی تک تک ما از این مسائل هست و ما غافلیم. حالا من میرم تو این بحث تفسیر این. یه خود روایت براتون میخونم، هیچی هم نمیگم، قضاوت هم میذارم یه خورده برای خودتون. زراره از امام باقر و حران باید باشه از امام صادق نقل کردن که به احترام اعمال پدران، پدران نیک کردار و صالح، فرزندان آنان مورد احترام قرار میگیره. همانطوری که در این آیه مبارکه آن دو طفل به خاطر صلاح پدر خیش مورد لطف قرار گرفتن. اصلا ما تو آیه نداریم دو تا بچه خودشون خوب بودن، هیچی نگفته، میگه همین که پدرشون خوب بود برشون کافیه. زید ابن علی معروف زید شهید، زید پسر امام سجاد، او هم میگه همین آیه رو خوند و گفت آنها به خاطر اعمال صالح پدر خیش مورد لطف قرار گرفتن، اگر چنین باشد پس ما سزاوارتر به مودت و دوستی میباشیم. ما فرزندان اهل بیت، پدر ما رسول خدا، جده ما خدیجه، مادر ما صدیقه طاهره فاطمه زهرا و پدر ما علی ابن ابی طالب میباشه. نه متوجه نشید هنوز. و اما الجدار و اما دیوار کان للغلامین یتیمین، برای دو تا بچه یتیم بود، کان ابو و ما صالحن، پدرشون آدم صالحی بود. نگه داشتید براشون. بریم ببینیم روایت چه می‌فهمه. دیگه یک جا می‌بینیم که امام صادق علیه السلام دیگه صراحتاً می‌فرماد احفظوا فینا ما حفظ عبد صالح فلیتیمین و کان ابوهما صالحاً. رعایت حال ما اهل بیت رو بکنید، همانطور که عبد صالح یعنی خضر رعایت حال آن دو یتیم را به خاطر پدر اونها که مرد صالحی بود به جا آورد. با ما اهل بیت خوب تا کردید؟ ما رو که قبول ندارید. قبول دارید جد ما پیغمبره؟ قبول دارید جده ما فاطمه زهراست؟ قبول دارید پدرمون علی ابن ابی طالبه؟ قبول دارید ما نسل پیغمبرتونیم؟ اینطور با ما تا کردید؟ بهای خانه فاطمه بیشتر بود یا یه دیوار خرابه؟ یه تیکه طلا، یه لوح طلا، هر چیزی که زیر اون دیوار بود بیشتر می‌ارزید یا کنز و گنج ولایت و هدایت خداوند که به واسطه اهل بیت صورت میگیره حافظ این بودید؟ چهار تا نکته داره دیگه. یکی تعمیر جدار، تعمیر این دیواره. دو رعایت یتیم است. سه حراست از اون کنزه. چهار حرمت اون صالح و صالحانه. پس خدا نمیاد برای ما یه قصه تعریف کنه بره. خیلی نکاتی درشونه. اینجا باید اون احمقه های وهابی جواب بدن که شفاعت رو قبول ندارن. آقای نمیدونم شفاعت نیست، نمیدونم مرده نمیتونه شفاعت کنه، اونه نمیدونم کسی نمیتونه شفاعت کنه، چون مرده و فلان و زینا. بعد بهش بگی که این باباشون نمرده بود که به شفاعت به خاطر اون پدر به بچه ها خیر داره میرسه. حالا این بچه هم ادامه داره قصهش جالبتر میشه. خوب عنایت بفرمایید. در تفسیر تبیان ببینید چی میفرماد. جلد 7 صفحه 81، مجمع البیان هم جلد 6 صفحه 376. اینا رو همتون جدا کردم. به خاطر صلاح و نیکوکاری پدر آن دو طفل، آن دو مورد توجه قرار گرفتن و کنز به جا مانده آنها از تعرض بیگانه محفوظ گردید و در آیه شریفه از صلاح آن دو ذکری به میان نیامده است. واسه نمیفهمید دو تا بچه خوب بودن یا نه. و بین آنها و بین پدرشان 7 پشت فاصله بود. این نکته است. یعنی شما الان فکر میکنید نه بچه های اون مرده بودن، نه خیر، 7 نسل بعدی رو خدا بهشون رسونده، چون 7 نسل قبلش یه صالحی پدر اینا بود. میگه من دیشب عرض میکردم راجع به نسلت بخوا، شک نکنید چه میدونم پدری، پدر بزرگی، مادر بزرگی، 7 نسل پیش، 10 نسل پیش، 100 نسل پیش گی یه خیری خواسته، تو شدی امروز بلند شی بیا اینجا بشین. و امروز شما ریل گذاری میکنی نه برای سال آیندت و نه حتی برای عمرت، برای عمر ابدیت شما بر ریل گذاری میکنی. عمر ابدی چرا؟ جلوتر عرض میکنه رسول گرامی اسلام میفرم مجمع البیان جلد 6 صفحه 376، تفسیر صافی جلد 2 صفحه 256، خداوند به خاطر صلاح پدر مؤمن امور فرزندان او را در نسل‌های بعدی اصلاح می‌گرداند. همینطور اطرافیان و همسایگان او دائما از نعمت او مورد لطف و رحمت قرار می‌گیرند. نه بچه‌هاش، دور و بریاش. یعنی مؤمن شعاع نور داره از خودش. شعاع رحمت داره، هم شامل حال خودش و نسلش میشه، هم هر جا باشه خیرش به همه میرسه. حالا خواه این خیر محسوس باشه ما بفهمیم، خواه قرار 700 سال دیگه اتفاق بیفته اصلا ما نباشیم نفهمیم. در تفسیر عیاشی هم داریم امام صادق خیلی قشنگه میفرمود خداوند اولاد شخص مؤمن را، این نکته است، تا 1000 سال در نسل‌های او مورد لطف خود قرار میده. 1000 سال. و در آیه مبارکه آن دو یتیم با پدر نیکوکار صالح خود 700 سال فاصله داشتن. حالا اینا عدده، اینا به شما بگم، من برداشت شخص خودم میگم، روایت ها رو بررسی کردم، من برداشتم اینه که 9 نسل فاصله داشتن. این خط کوفی نقطه نداشته، 7 و 9 یعنی 9 و 7 شبیه هم خونده میشن. دلیل این که هم 9 میگم، حالا اگه فرصت شد میگم و اینا میذارم چون مفصل تر میذارم برای اون جلسه که عرض کردم بعدن تو آینده بگیم. حالا اینجا رو دقت کنید، در تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 334، نور الثقلین جلد 3 صفحه 283، لعل شایه، یعنی با این تأکید میگم، مراد از کنز مخفی در زیر جدار تحت جدار که خداوند آن را از دستبرد دیگران حفظ نبود این باشد که تمام علومی را که خداوند به رسولش داده بود به واسطه حرمت علی ابن ابی طالب پدر صالح و حسن و حسین غلامین یتیمین، به واسطه آنها تا وجود اقدس صاحب از زمان حفظ نماید. پس علی ابن ابی طالب عنوان خلیفه رسول خدا که پس از آن حضرت با مصیبت بارترین ظلمها از ناحیه مخالفین مواجه گردید و با همه آن مصائب باز امانت الهی را با تمام مشکلات آن به امام آن و بعدی خود رساند. آن کنز، آن گنج، گنج ولایت و امامت که در فرزند نهم امام حسین علیه السلام باید به او برسه. و اما الجدار، یا اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، آن راز ودیعه گذاشته شده در فاطمه. این سر مستودع چیز ساده ای نیست که یک دی از کنارش بگذرن. دقیقا در مورد حضرت نرجس خاتون هم داریم، او کسی است که محل ودیعه قرار داده شدن سر الله بوده. وجه مشترک حضرت نرجس و حضرت زهرا سلام الله علیهما یکی از مهمترین وجوهشون مادر امام زمان بودنه. و در آیه مبارکه پدر آن دو یتیم نیز مرد صالحی بود و آنچرا که در طول 70 نسل بر آنها واقع، یعنی خیلی واقع شده بود، به خاطر صلاح و عمل نیک او صورت پذیرفته بود. اینجاست که امام صادق می‌فرماد شیخ طوسی در امالی میاره، همونطوری که به خاطر آن بنده صالح خداوند یتیمان او را مورد لطف و مهربانی قرار داد،
با ما نیز شما همانطور فرمایید. امام صادق فرمود ما را مراعات کنید خودتون. حالا این که گفتم شما برای حیات معنوی و بعضا ابدی خودتون میتونید یه همچین شبایی تصمیم بگیرید، اینه که فرمود تا 1000 سال نه تنها ریل گذاریه 1 سال آیندتونه، نه تنها ریل گذاریه لیلت القدر خیر من 1000 شهر، 1000 ماه یعنی 80 سال یعنی یه عمره، بلکه ریل گذاریه بعد از مرگتونه. ما 2 نوع اعمال داریم خواهر من برادر من، یه اعمال متقدم یه اعمال متأخر. اعمال متقدم ما همین است که داریم انجام میدیم به محض مرگمون، چون با دست خودمون داریم انجام میدیم دیگه نمیتونیم اون کارا رو انجام بدیم، قطع میشه. نماز خوندنمون همون کار خوب، چه میدونم یه کار گناهمون هم به خاطر کار بد. یه اعمال ما تأخر داریم بعد مرگمون هم که امکان میمونه، حالا خوب یا بد باشه. طرف یا آب سرد کنه یه جا گذاشته، مردم دارن رد میشن تو گرما آب میخورن، میگن خدا پدرش رو بهش میرسه. یه کتابی نوشته مردم میخونن هدایت میشن بهش میرسه. یه مفاتیح الجنانی نوشته مردم دارن میرن زیارت و هم در اون کتاب میخونن بهش میرسه. یه بدعتی در دین گذاشته 300 سال 400 سال 1000 سال 1400 سال گذشته، کلی آدم منحرف شدن، این هم بهش میرسه به عنوان عذاب. کدوم اینا خطرناکترن؟ اعمال متأخر. این قد 70 ساله اون قد 1000 سال. یه کسی که یه بدعت کوچیکی درست میکنه، برای همین ما در قرآن ویل یعنی واید بر اون کسی که معصوم میفرماد امام سجاد میفرماد چاهی که 70 سال یه سنگو بنازی تو میگش برسه تهش تو جهنم، یعنی 70 سال یعنی عمر، یه عمر فقط بدبختی داشته. فویل للمکذبین، وای به دروغگوها. یه جا یه آیه داریم که 3 تا ویل داره، 3 بار خدا به اینا میگه وای بر اینها. اونم چه آیه؟ آیه که میفرماد وای به اون کسایی که بدعت میذارن، وای به اون کسایی که تحریف میکنن. چرا؟ چون طرف متوجه نیست الان یه کاری میکنه 400 سال بعد این تحریف کوچولو او تبدیل میشه به فرقه. شما دو تا خط که از هم فاصله بگیرن، اول با هم 1 سانت فاصله دارن، هر چی پیش برن تو آینده میبینه او کیلومترها از هم فاصله گرفتن. برای این بدعت گذاران جز بدترین افراد محسوب میشن. حالا شما با دعایی که میکنید، با تصمیمی که میگیرید، با عمل صالحی که انجام میدید، ممکنه خدا تو نسل دهم شما فردی رو قرار بده که دنیایی رو متحول کنه. آیا برای شما می نویسن؟ بله. شما مردی تموم شده، دستت از دنیا کوتاهه، اما 100 برابر عبادتی که خودت بخوای انجام بدی داره برات میرسه. انگار شما خودتو تکثیر کردی. برای همین من میگم آقا جون شما نگو من 3 تا بچه دارم 4 تا بچه دارم، بگو 3 نسل 4 نسل دارم. الان اینا 3-4 تا بچه‌ن، اینا هر کدومشون بچه دار میشن، بچه دار نوه نتیجه ها. اون کسایی که حضرت محسن رو به شهادت رسوندن 1/3 نسل سادات رو از بین بردن. شما اونجا میگه یه بچه یه پسر از 3 تا پسر رو کشت، اما من میگم این همه سید و سادات الان روی زمین از 2 تا پسرم. فکر کنید او هم میبود. اینا نکات عجیبی، اینا اسرار الهیست که خدا در قرآن به ما میفرماید و اهل بیت صراحتن روایت خوندن براش. نشنیدیم چون دنبال این چیزا نیستیم. چی میخواد برای من بمونه؟ خونه ماشینه میخواد برای من بمونه یا این حرفا؟ ما منکری نیستیم باید دنیای درست داشته باشیم، ما معتقدیم بندگی و زندگی کنار همه، اما این نباید باشه که خسارت دنیا ولی آخره بشی. نه دنیای درست حسابی داشته باشی نه آخرتی. بسیار باید مراقب بود. این شبا شما مسیر هیچ تضمینی وجود نداره سال دیگه من شما زنده باشه. هر کدومم تو ذهنمون الان تو فک و فامیل آشنا این یه نفر میشناسیم که بارسال بین اون بود الان نیست.
چه تضمینی داره که شما همون آدم سال دیگه نباشی؟ دستت از دنیا کوتاه میشه از این جهت که دیگه نیستی که بخوایا. یک سوال، آیا فقط هم همین فرزند من مهمه؟ خیر، خداوند به حضرت ابراهیم میفرماد که ای ابراهیم، ذریه تو الزاماً پسرات نیستن، بچهات نیستن، هر کسی که توسط تو هدایت بشه. شما دست یه نفر رو بگی نماز خونش کن، او رو درست تربیتش کن، اصلا نسبه همکلاسی دانشگاهته، درست شد با رفتار خوب، او نماز خون شد، به خدا رسید، درست ازدواج کرد، بچه هاشو درست تربیت کرد، تو پدر اونی. ما چطور برمیگردیم به امیرالمومنین و حضرت رسول عرضه میداریم شما پدران امتید، انا و علی ابو هذه الامه، من و علی پدران این امتیم. از این فرصت های استفاده میکنیم؟ خیلی خواسته های کوچیکی داریم ما. یکی از مهمترین خواسته هاتون باید این باشه که بابا ببین پیغمبرا چجوری دعا میکنن، رب حبلی من لدن، که از نزد خودت. اصلا فرق لدن، لدی و اند اینه که اند یعنی نزد خدا من تو ذهنم بیاد، میگم مثلا یه جا گیر کردم، میگم آقا اون آتیش گرفتون کپسول آتش نشانی به من بده، خودم ندارم اما میدونم او داره، لطف میکنه اون کپسول آتش نشانی که من بده آتیش خاموش کنم، دارم از بین میرم، نابود شدم. اما یه موقعی هست میگم من نمیدونم، یه کاری کنین آتیش خاموشه، من عقلم به جای قد نمیده. این اصحاب کف اینو خواستن دیگه، نگفتن از نزد خودت، لدی خواستن، یه کاری که به عقل جن نمیرسید میرسید واقعا. و 300 سال زنده نگارتون میدونم، برگردید دوباره نگاه کنید همینجا خوبه. میگه خدای من نمیدونم چیکار میخوای بکنی. خیلی وقتا بابا بسپرید دست خدا با حسن ظن، نگه ول کنی، یعنی عاشقانه اعتماد داری به خدا و میدونی از مادر بیشتر دوستت داره و میدونی حتما میبخشه و میدونی امشب اراده کرده من اینجا باشم برای این که هم به اجداد من خیر برسونه که امروز دستشون از این دنیا کوتاهه. حتما دعا کنید برای اون جد شما و برای اون جده شما، اون اولین کسی که شیعه شد، حتما دعا کنید. و از این طرف هم دعا بکنید برای نسلتون، بگید یه ذریه‌ای به من بده از محبان و شیعیان امیرالمومنین، نسلی بخواد. این دعا رو یاد بگید، بگید خدای به من نسلی بده که معروف بشن، افتخارشون این باشه که به نوکری اهل بیت، به هدایت مردم بگن آقا اینا فلانیان ها، اسم ببرن. ما این نگاه رو نداریم. چی میخوان؟ خدایا تش مثلا برای همین مشکلی همین الان دور برای اونو گرفته، یه قرض و قوله این طرف داریم، نمیدونم همون لحظه داریم دعا میکنیم مثلا بچه داره جلو میده، خدایا خود این آروم تر بشه همون لحظه، چون لالی شلوغی کردن. خیلی این دعایی که واقعا تا نوک دماغش هم طرف نمیبینه. این شبهایی که همچین چیزایی بخواه با تمام وجودتا تسلیم بشی، بگی خدایا من که کاری نیستم، دستان بالاست، به منم باشه، لایق هیچ خیری نیستم، هر چه خیر تا الان به من رسیده توفیق تو، لطف کردی بی اون که لایقش باشم به من رسوندی، خیر تو هم کثیره بی نهایته، امیدم دارم به این که دست بدبخت بیچاره ها رو میگیری میاری بالا. شما میدونی حجاج ابن یوسف نوش یا نتیجش کیش، یکی از محبان عجیب غریب امیرالمومنین شد، خیلی عجیب. خدایا من نگران زندگیمم دریاب، نگران مرگمم دریاب، نگران خانوادمم دریاب، نگران خانواده دینی و اجتماعیمم، نگران همسایمم دریاب، نگران نسل آیندمم منو دریاب. چقدرم اینها به این آیه عمل کردن، نه؟ 70 روز از رحلت پیامبر نگذشته، از شهادت پیامبر نگذشته که فرزند پیامبر و دختر پیامبر رو که پیامبر به حد رکوع جلوش خم میشد، هر دفعه از جلو در خونه رد میشد میفرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اینجا قرآن مثال میزنه به یه دیوار خرابه‌ای به خاطر اینکه بابای خوب بوده 7 نسل 9 نسل گذشته دیواره رو نذارید بریزه. 70 روز، نه 70 نسل. چیکار کرده؟ چه رفتاری با اهل بیت کرد؟ با امام حسن مجتبی چیکار کرده؟ در زنده بودنش که تا تونستن جفا کردن. بعد از شهادت هم پیکر مطهرش رو تیرباران کردن. نو بدونید تابوتای عربی جدار نداشته ها. یه چیزی مثل برانکار بوده. یه پارچه مینداختن روش. این که میگن تابوت تیرباران شد یعنی پیکر مطهر تیرباران شد. دیگه اینا اوج رزالت خودشون هم در مورد ابو عبدالله انجام دادن. لا یام که اومی که ابو عبدالله. دو تا بچه یتیم از دختر پیامبر موند. میگن بچه از مادر یتیم میشه نه از پدر. بچه 6 ساله 7 ساله این تا کردن امت پیغمبر بود. اما گنج این خانواده که علم این خانواده و امامت و هدایت و برکت در وجود نازنین فرزند نهم امام حسین علیه السلام امام زمانه، او اللهم صل علی محمد و آل محمد حج الفرج. ایشون در هنگام ظهورش هم گنجهای زمین گنجهای مادی و اخرجت الارض و اثقالها میریزه بیرون، هم گنجهای معنوی آشکار میشه، هم اینو میخوام بگم خود حضرت بزرگترین گنج هستی. آقا نمیرن دنبال گنج میگردن؟ بزرگترین گنج هستی که مخفی مانده به خاطر اینکه جامعه لیاقت ندارد، به خاطر اینکه جامعه جامعه نیست از آن دیوار حفاظت کند. آمادگی ندارد، برای همین خدا گرفتش. و این جامعه در نبود اون حضرت داره اینجور دوچار این بلایا و این بدبختی ها و این بیچارگی ها میشه. و هر چه بگذره در آخر الزمان بدونید بدبختی ها و ظلم ها بیشتر خواهد شد، سختی ها بیشتر خواهد شد، نقطه بازگشت نداره برادر من خواهر من، اضطرار بیشتر خواهد شد. بارها عرض کردیم خودمون مضطر عقلی بشیم قبل اینکه خدا بهمون فشار بیاره. یا خودت میفهمی نداری امام زمان، یا یه کاری میکنه بفهمی، این دنیا رو ازت میگیره که بفهمی اصلش او بوده. گفت ما از تو به غیر تو نداریم تمنا. آقا جان ما امشب فقط خود شما رو میخوام. مگه گنجی بزرگتر از شما وجود داره؟ این که یه نگاه ترحم آمیزی از سر رحمت به ما بکنی. ما معترفیم گناهکاری، اما از گناه خوشمون نمیاد، اراده ترکش رو نداریم. کمکمون میکنی، دستمون رو میگیری که گناهامون رو ترک کنیم. آقا جان ما اصلا نمیدونیم چی برامون خوبه چی برامون خوب نیست. میشه اون خوبی ها رو شما برای ما بخوای؟ اما من میدونم فقط ظهور شما رو بخوام، من میدونم سلامتی برای شما بخوام. تا سخت دنیا به ما نگیره که نمیفهمیم نداریم. تو این دعای فرج الهی از اومل بلا و دعای سلامتی امام زمان رو اشتباه میگن دعای فرج. اللهم کن لولی که لوجت من الحسن. تو همین دعای فرج چی میگی شما؟ میگه الهی از اومل بلا. میگه بلا زیاد شده ها. شما سر هم بیماری دیدید نمیتونستید به یک بار قطع شدی از کل دنیا. و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و زاغت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا. ما شکایت به درگاه تو میاریم. میشم خود حضرت رو بخواید. از خود حضرت خودشو بخواد، بگی آقا دست ما رو بگیر، پدر حقیقی ما شمایی، ما به واسطه لطف شماست نفس میکشیم، به واسطه توفیقی شما ما داده ما تونستیم بیایم اینجا. دوست ندارم اینجا شب شهادت امیرالمومنین بگم یه سری صهیونیسته تو این شبکه‌های اجتماعی و بهایی و اینا اومدن دیشب مثلا تو شبکه‌های اجتماعی هشتگ رو ترند کنن بیارن بالا، اونم چی؟ ابن ملجم متشکری. چه تضمینی میدی؟ زبانم لال، فکرش هم سخته، دوست ندارم بگم. میتونستیم اونجا باشیم ما. یه شب شهادت امیرالمومنین اومدیم تو مجلسش که از پدر خودمون از امیرالمومنین علی علیه السلام خیر و برکت برای زندگی و دنیامون بخوایم، برای آخرتمون بخوایم، برای فرزندانمون بخوایم. امشب بشکن خودتو، دستتو بیا بگو تموم، قبول دارم، اعتراف کن به درگاه خود، ماسمال نکن، بگو دستم رو بکن، اهل بیت و قرآن و شفیع خودت قرار بده، برای اجداد دعا کن، برای پدر مادر دعا کن، برای بچه ها دعا کن ولو هنوز بچه نداری. گفتیم از هرچی از خدا بخوای رحمت خدا خیلی وسیع، 10 تا میذار روش بهت. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان انشاءالله خداوند ما و شما و نسل ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور آقا صاحب الزمان قرار بده، از شیعیان و محبان حضرت قرار بده، به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.